نوایی جنابی در قسم رد بینوایی با شاعران و نویسندگان در بحث فلسفه قالب بینامتنیت بپردازیم، یک نگاهی کوتاهی به زندگی نامهش، بسیار کوتاه و خلاصه. جناب نوایی در هرات تولد شده، در 441 580 من سالگردش میشه. اگه هر سال ما نوی فوریه تجزیه میکنیم در اینجا، و از طرف پدر و مادرش ترکی چغتایی است. پدرش غیاث الدین کشکنه بهادر از نزدیکان ابوالقاسم بهادر حاکم خراسان بود در اون زمان، و پدر بزرگ مادریش هم ابو سعید چشتک از بیگلر بیگه های میرزا بایقرا به شمار میرفت، که در اوائل او میرزا بایقرا هم نواسه ایش، که بعد حسین بایقرا، که سلطان حسین بایقرا بعدی سلطان میشود، که در دوره مکتب از جمله دوره های نوجوانی جناب نوایی به شمار میره، که با هم در یک درس خواندن و تعلیم یافتن. نکته ای که در این زندگی نامش بسیار قابل تعمق و قابل بررسی است این نکته است: جناب نوایی پرورش یافته زبان و ادبیات فارسی است، که قند فارسی را از بزرگان همچون جناب فردوسی، سعدی، عطا، نظامی، حافظ آموخته. اما پدر شعر ترکی مشهور است، بیشترین اثر خود را به زبان ترکی نوشته، و امروز ما بارها جوانان می‌داریم در افغانستان که ما به زبان مادری تعلیم نیافتیم و چرا از زبان مادری محروم ماندیم ناله ها داریم. اما اون زمان تربیت یافته مکتب زبان ادبیات فارسی که به زبان ترکی مشهور میشه، یک نابغه خاصی را، یک ویژگی خاصی چندین وجهی نوایی را برمی نماید. بحث ما در بحث امروز داریم بحث بینامتنیت. یک بسیار کوچک معلومات میمیتیم که بینامتنیت چی است. فرمالیست های روس در سالهای 1914 و 1915 در روسیه تغییرات مهم اساسی را ایجاد کردن، یعنی یک قالبی ساختن در ساحای نقد ادبی. یعنی به این معنا چرا؟ کاربرد آگاهانه متنی در متنی دیگر، یعنی یا بر نوع دیگری، یعنی هر متنی بر پایه متنی دیگری پیشین خود شکل میگیرد، یا هیچ متنی مستقل نیست، یا هیچ متنی کاملا با خود رسیدن است. و هم بدون روابط بینامتنیت هیچ متنی خلق نمیشود. این موضوع را بررسی کردم. حالا به این نکته میپردازیم که جناب نوایی از داشته ها و از سروده ها و از نوشته هایش چی برمی آید. نوایی با کدام شعرها رابطه داشته، با کیها سر میزده، یعنی از هر باغی، از کدام باغی چی گلی برش پسندیده بوده، این برای ما مهم است. قبل از او میم جناب امیرعلی شیرنوایی شماره 1، قرآن و حدیث. قرآن و حدیث چی معنا؟ از نخستین متونی که با خوانش بینامتنی ما با آوای حضور جناب نوایی اونجا پی میبریم، متون دینی است. یعنی میراث دینی از مهمترین ساختمایه‌های شعری جناب نوایی است، که نوایی اونجا الهام میگرفت، واگویه‌های احساسات درونی خود را در درون قرآن و سنت راحت‌تر سنجش میکرد و حس میکرد. این را برای ما برمی نمایاند. یعنی این به دلیل این را برای ما بحث کردم که نوایی یک شاعر ذوال‌لسان بوده، یک دانشمند بوده، وزیر دربار بوده، یک دانشمندی چندین وجهی بوده، در اجتماع توجهاتی داشته، با آن هم از قرآن و سنت بی‌بهره نمانده. این از کجا برمی آید؟ از سروده هایش. مثلا نمونه سرودهش اینجا هست: کسی کیاف به آن جرعتینتش تخمید، امین علم رسماش کرد ایزد پا. ببینیم در این بیت: کسی کیاف به آن جرعتینتش تخمید، مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون، امین علم رسماش کرد ایزد پا. اشاره با این کلمه است در سوره بقره: و علم آدم الاسماع کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبیونی بی اسمای هاولا این کنتم صادقین. به آیه کریمه است. اگر یک دانشمند یا کسی به این آیه کریمه نخونده بود، تفسیر نخونده بود، چگونه میتوانست هم از یک طرف وزن عروضی دستش را قید کرده در عالمانه اینجا بیاید رو جاگزین بکنه؟ یا شیر دیگری دارد: ای تو فیل تینت یه پاکت هزاران جان پاک، نه فدای جسم من تنها که بر روحی فدا. یه میشه بگه حدیث شریف است، بل روحی فدا چی برا؟ یعنی بل روحی من فدا که فدای تو باد. در قانون عربی ما بخواییم هر که اخیر دستا یعنی استاد بشیم هر فکر ساکن میکنیم. اینجا نوایی عالمانه باید میگه که نه فدایت جسم من تنها که بل روحی فداک، روحی فداک. از اینجا ببینیم یک نصفی از آیات آیات را در زبان در شعر آوردن مانند مولانای بزرگ ما در دیوان مثنوی میخوانیم. این نیمی از آیات را آورده جابجا کردن، از یک طرف وزن عروضی را مراد کردن، این خیلی تسلط زبان برمیاد که یعنی قدرت نوایی رو در این نفس نشان میدهد. از این برمیاد که نوایی بر علاوه که زبان ترکی و فارسی مسلط بوده، از قرآن و سنت بی بهره نبوده و قدرت نوایی را به زبان عربی برمی نماید. این از این نکته بحث.
ادبستان را از صدای خراسان برای شما دوستداران ادب و هنر پارسی اسلامی دنبال می‌کنیم. در ادامه باز هم از ویژگی‌های روزگار و آثار امیر علی شیر نبایی می‌گوییم. لطفاً همچنان همراه ما باشید عزیزان. و اما تأثیر امیر علی شیر نبایی بر شعرای بعد از او به چه شکل بوده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت سعید خان کاشغری در ترکیه خاوری و مولانا حکیم ملا محمد فضولی در ترکیه غرب و عراق و آذربایجان تحت تأثیر سبک و زبان و وزن و قافیه نبایی بوده اند. کاظم سالک و نشاط حجت در آذربایجان و احمد پاشا، شیخ غالب، ندیم و میر علی شیر ثانی در ترکیه به لهجه جوغتائی ها شعر سروده و تأثیر ادبی ترکی جوغتائی در این مناطق مشهود است. بیشتر فرمان روایان آسیای مرکزی علاوه بر حمایت مادی و معنوی شعرا خود به زبان ترکی شعر گفتند. نور محمد اندلیب شاعر ترکمن در لیلی مجنون خود از نوایی تأثیر پذیرفته است. در این حال باید گفت دولتشاه سمرقندی، واصفی، فخرالدین علی صفی، بنایی شاعر، شرف الدین علی یزدی، مولانا لطفی هروی، شاعر ذوالسانین فارسی و ترکی از معاصران امیر علی شیر بوده و بر زندگی او تأثیر گذاشتند. البته سرآمد همدوره‌های نوایی کسی نبود جز مولانا عبدالرحمن جامی که در برنامه گذشته ادبستان کم و بیش به این موضوع اشاره کردیم. حال یاران، با شنیدن یک قطعه کوتاه از آثار شاعر توسط راوی سمرقندی رسول جان شریفوف، ادامه گفتار ادبستان را پی می‌گیری.
جوان مرد از کرم مفلس نگردد، سخی را از عطا چین نیست در چهر، با پاشیدن چی نقص آید به دریا، با افشاندن چی کم گردد زری مهر. علیشیر نوایی.
شنوندگان گرامی برنامه ادبستان، برای نوبت امروز این برنامه رو به پایان است. امید است از محتوای گفتار پیشکش شده خوشتان آمده و اطلاعاتتان در مورد چهره خوشنام ادبیات و سیاست در ایران زمین، یعنی امیر علی شیر نوایی، کاملتر گردیده باشد. در پناه حق باشید عزیزان.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم شنونده این نعمت جوانی این هفته باشید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده که صدای بنده و محصول تلاش همکارانم رو در گروه اجتماعی رادیو تاجیک صدای خراسان از برنامه نعمت جوانی میشنوید. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه رو هم داشته باشید. موعظه و نصیحت رو پی میگیریم به همراه صحبت‌های کارشناسی که تقدیم حضورتون خواهیم کرد از جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین پناهیان. یکی از روش‌های تربیت موعظه است. موعظه با تعلیم، سخنرانی و اقامه برهان تفاوت دارد و از تأثیر ویژه‌ای برخوردار است. به هنگام نصیحت و وعظ، سخن به گونه‌ای به شنونده القا می‌شود که در قلب او نفوذ کرده و حالت صفا و نورانیتی در آن به وجود می‌آورد. گرچه موعظه و نصیحت غالباً به صورت خطابی القا می شود و از براهین عقلی استفاده نمی شود، اما اثر آن بیشتر از استدلال های عقلی است. موعظه و پند فطرت انسان را بیدار می کند و در دل می نشیند و از دلیل و برهان و امر و نهی بیشتر تأثیر دارد. پند پذیری استعدادی است که در جان انسان ها نهاده شده و برای قبول تربیت آماده‌اش ساخته است. پند و نصیحت یک نیاز طبیعی است. ممکن است کسی از تعلیم دیگران بی نیاز باشد، اما هیچ کس نیست که از موعظه و نصیحت بی نیاز باشد. حتی دانشمندان و افراد صالح نیز گاه گاه به موعظه نیازمند می شوند. اسلام نیز موعظه و نصیحت را یک امر مفید و مؤثر می داند و در مورد ارزش و اهمیت آن احادیث بسیار فراوانی موجود است. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود موعظه ها نفوس انسان ها را صاف و نورانی می کنند. قرآن نیز از همین روش استفاده کرده و سرشار از موعظه است. از آیات متعدد قرآن کریم استفاده می شود که دو نوع موعظه داریم: موعظه حسنه یا خوب و موعظه غیر حسنه. آنچه پیامبر بدان مأموریت یافته موعظه حسنه یا خوب است. این موعظه و نصیحت کلامی است و به گونه ای القا می شود که در دل نفوذ می کند و اثر بدی هم ندارد. در پند و نصیحت چند چیز را باید رعایت کرد. در صورتی پند و موعظه تأثیر دارد که واعظ یا پند دهنده به آنچه می گوید عمل کند، یعنی علاوه بر تذکر زبانی در رفتار و کردار نیز الگو و سرمشق باشد. چون اگر شنونده رفتار گوینده را برخلاف گفتارش بیابد، گفتار او را نمیپذیرد. امام صادق علیه السلام فرمود چنانچه عالم به علم خود عمل نکند، موعظه هایش از قلوب نازل می شود، چنانکه باران از جای صاف می لغزد. امیر مؤمنان علی علیه السلام هم فرمود پندی که گوشی آن را بیرون نمی افکند و هیچ نفعی با آن برابری نمی کند، پندی است که زبان گفتار از آن خاموش و زبان کردار بدن گویا باشد. تأثیر موعظه و پند بستگی به مقدار ایمان و اعتماد شنونده نسبت به گوینده نیز دارد. دوستان عزیز، به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با نگاهی به نامه حضرت علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
برو خدا، دیدید بعضی از آدم‌ها رو که از موعظه های دینی اینجوری فرار میکنن، میترسه به تنش بخوره این موعظه، نمیخواد بشنوه. در مقام شنیده نمیخواد نصیحت بکنی. ما هم وقتی که میخوایم قیافه مثلا با کلاسی بگیریم، بعضی وقتا میگیم البته ما نمیخوایم موعظه بکنیم. ما چرا نمیخوایم موعظه کنیم؟ میخوایم کار مهمتر انجام بدیم. کار مهمتر که نه، میخوایم سواد یاد بدیم، اون کار مقدماتی میخوایم بکنیم. هنوز شأنمون به موعظه نرسیده، یا شأن مخاطب به موعظه نرسیده، یا شأن گوینده، شأن هر دو. موعظه مقامش بالاتره. موعظه هنگام اعطای مدرک تحصیلیه، ولی چیز یاد دادن به عنوان کار مقدماتیه. و حتی تو زمانه ما چیز یاد دادن، عالمانه سخن گفتن بدون موعظه چیش بالاتره، یعنی ظاهرا مثل که ارزشش بالاتره. چرا؟ چون میدونی مردم فراری هن از موعظه. تصویری که علی ابن ابی طالب از موعظه میکشه آدم رو خیلی خلاص میکنه از رنجی که آدم میبره از اینکه چرا بعضی از موعظ فرار میکنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام که خودش اهل عمل بوده، میفرماید شما چرا اینجوری فرار میکنید از موعظه؟ از موعظه فرار نکنید، برید در کنار موعظه قرار بگیرید، دل شما متغیر و متحول خواهد شد. احیاء دل با موعظه فراهم میشه. موعظه‌ای که از بیرون بگیریم یا از اتفاقایی که در اطرافمون میفته. برای راه حل عملی هم من یه نکته عرض بکنم، با بعضی از آدمهایی که از پدیده‌های اطراف موعظه میگیرن، با اینها نشست و برخاست کنید. گلستان سعدی یکی از این اشخاص هستن که میتونن راه موعظه گرفتن و نگاه حکیمانه به پدیده های عالم رو، گاهی از اوقات مثنوی مولوی میتونن این کار رو انجام بدن. کلمات اهل بیت اسناد و طهارت، کلمات اولیاء خدا، یه سلسله موعظ رو به یک کسی سفارش کنید بیاد براتون بگه، جنبه بیدار سازنده داشته باشه، نه صرفاً جنبه اطلاع رسانی. از ته دل تو یه اتفاق جدیدی رو برای تو ایجاد بکنه، با این افراد نشست و برخاست بکنه. بعضی هم نشست و برخاست کردن باهاشون ضد موعظه است. یه پدیده ای رو آدم میتونه به نگاه موعظه، مرگ دیگه خیلی موعظه توشه، کیشی هم کنارش نباشه، هنر موعظه گیری هم نداشته باشه، مرگ خیلی توش موعظه است. آدم با بعضی نشست و برخاست میکنه، از مرگ یه جوری حرف میزنن که دیگه یه ذره آدم ازش موعظه نمیگیره. در هر چیزی موعظه هست. بعضی ها چشم موعظه نگر انسان رو کور میکنن. با اونها کمتر محاوره کنید، با اونها کمتر نشست و برخاست کنید. اید برید به دیدن کسی که میگه ببین یه سال گذشت، بعد میگه سال نو مبارک. این موعظه است، یه سال گذشت. بعضی ها بیان موعظه گرانه دارن. برید پیش کسانی که آدم های متعادلی هستن، وقتی موعظه میکنن به زیاد و کم سفارش نمیکنن، خودشون متعادلن، تعادل به دیگران منتقل میکنن. کسی داشت جایی موعظه میکرد جوان ها رو که به پدران خودتون احترام بگذارید، خیلی مبالغه کرد در موعظه. بعد از جلسه من خدمتتون عرض کردم که البته جوان ها خیلی لازم دارن این موعظه ها رو، موضوع مهمی هم بود. حالا جوان ها مونده تا به این مقدار برسن که پدر مادرشون رو احترام بذارن، ولی شما زیادی بزرگش نکردین موضوع رو. گفت راست میگی، چرا؟ من پسرم منو خیلی اذیتم میکنه. مبالغه در موعظه، امیرالمومنین علیه السلام میفرماد رفتار منافقانه. آدمای غیر متعادل مبالغه در موعظه میکنن.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. امیدوارم همواره در مسیر زندگی موفق، کامیاب و سربلند باشید. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر و قدردانی داریم از همکارانمان در تولید و صدا بردار محترم شامگاه.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جستجو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان گرامی، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع اعتدال در زندگی صحبت خواهیم کرد. امید است که این برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، همان گونه که می دانید موضوع اعتدال در زندگی و رعایت اعتدال در خانواده یکی از موضوعهای بسیار مهم در زندگی به شمار می رود. ما باید با پیشگیری از اسراف بسیاری از مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم و از فقر و هلاکت که اسراف و تجمل پرستی یکی از عامل‌های آن است بیرون آییم، چنان که اسلام به زهد و پارسایی و ساده‌زیستی و دوری از تقلید کورکورانه تأکید نموده است. بر اساس فطرت و خرد، انسان می‌خواهد در همه ابعاد زندگی راه اعتدال را بپیماید. همان صراط مستقیمی که هر روز در نماز در سوره حمد از درگاه خداوند مهربان می خواهیم. اعتدال هماهنگ با مزاج و ساختار وجود انسانی سالم است و در مقابل آن راه افراط و تفریط است که راه انحرافی از صراط مستقیم و ناهماهنگ با وضع تشکل انسان است. در عصر ظهور اسلام، مسیحیان هنگام عبادت خود به سوی محلی تولد حضرت عیسی علیه السلام که در بیت المقدس بود روی می کردند که نسبت به محل سکونتشان در مشرق قرار داشت. یهودیان نیز به سوی بیت المقدس به نماز می ایستادند که نسبت به محل سکونت آنها متمایل به مغرب بود، ولی کعبه در بین این دو قرار داشت و خداوند مهربان در این آیه به مسلمانان فرمود:
همان گونه که شما را نیز امت میانه ای قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد، و ما آن قبله ای را که قبلا بر آن بودی تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند از آنها که به عقب باز می گردند مشخص شوند، و مسلماً این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود و خدا هرگز ایمان شما را ضایع نمی گرداند، زیرا خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است.
مفسران در ذیل این آیه توضیحات دادند، از جمله آیین اسلام در همه ابعاد معتدل بین افراط و تفریط است. یهودیان برای ثروت اندوزی، عیاشی و اسراف رفتند. مسیحیان به عنوان تارک دنیا به غارها برای عبادت پناهنده شدند. ولی مسلمانان باید راه اعتدال را که راه میانه است بپیمایند. از جمله در مصرف اموال و نعمتهای الهی صرفه‌جویی کنند، از اسراف دوری گزینند، وگرنه از حریم امت وسط بودن یعنی اسلام خارج خواهند شد. آیات و روایات اسلامی این مطلب را تأیید کرده است. انسانی که در اندازه‌گیری و ساماندهی هزینه معاش خود میانه رو نیست، خیر در او نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. خصلت زشت اسراف درست بر ضد اعتدال در معاش است، زیرا زیاده روی و دور ریختن چیزهایی است که مورد نیاز می باشد. همانا اعتدال کاری است که خداوند متعال آن را دوست دارد، ولی اسراف کاری است که خداوند مهربان آن را مبغوض می دارد. حتی تا این اندازه که دانه ای را به دور اندازی، چرا که همان دانه برای کار به درد می خورد، و نیز حتی تا این اندازه که تهمانده آبی را که آشامیده ای به دور بریزی. در رابطه با موضوع اعتدال در زندگی، دانشمند ایرانی حسینی پویا در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
دوستان عزیز، همه ما در زندگی احساس میکنیم که گاهی وقتا به یه چیزهایی نیاز به دست میاد، نیاز پیدا میکنیم که اون رو الان در اختیار نداریم. در صورتی که اگر در گذشته صرفه‌جویی میکردیم، ممکن بود همونی که الان داریم دوربرمون جستجو میکنیم که مقداری از اون رو داشته باشیم، راحت در اختیار ما بود. اگر ما تو زندگیمون صرفه‌جویی داشته باشیم و جانب اعتدال رو رعایت بکنیم، باید به گونه ای مصرف کنیم که سرتن در بیاد و بریز به پاش از کارهایی است که شیطان میپسنده، خدا نمیپسنده. در قرآن داریم که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذر به کسی میگن که بریز به پاشای بیجا میکنه، آب رو هدر میده، برنج میخواد بشوره کلش رو هدر میده، میره توی فرض کنید فاضلاب و امثال اینها، و با این کارش در واقع هم به اقتصاد خونه لطمه میزنه، هم نعمت خدا رو بزرگ نشمرده. تمام امکاناتی که دور بر ما هست، از اکسیژن هوا شما بگیرید تا یه لیوان آبی که میخوریم، همه نعمتهای الهی است، همه احترام داره و باید شاکر خدا باشیم. الان کشورهایی که گرفتار کرونا هستن یا افرادی که گرفتار کرونا میشن، برای یه ذره اکسیژن داره جون میده، نمیتونه همین رو استنشاق کنه. معلوم میشه که این نعمت نعمت بزرگی است، ما حواسمون نیست. یا توی بعضی مناطق دور افتاده که گرم سیر هستن، برای یه ذره آب کلی مسافت باید طی کنن تا او آب رو به دست بیارن. خب شما ببینید با یه ذره آب چه مشکلی میشه حل کرد، ولی اسلام میگه همه رو دور نریزید. اصولا در آیین مقدس اسلام توصیه اکید شده به رعایت اقتصاد. غسل میخوایم بگیریم، وضو میخوایم بگیریم، استحمام بکنیم، آب رو هدر ندیم، و همچنین در تغذیه، در شستشوی لباس، منزل، همه جا اونی که مطلوب هست رعایت اعتداله.
عزیزان شنونده همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با کمال تأسف در جامعه ها دیده می شود که نعمت های مختلف الهی به طور سرسام آور و هدر می رود و اسراف در تمامی زندگی مشاهده می شود و در میان مسلمانان با این که میلیون ها نفر از گرسنگی یا می میرند و یا در فشار هستند و هزینه زندگی ساده آنها تأمین نیست، در عین حال می‌بینیم اسراف از در و دیوار شهرها می‌بارد. با بسیار تأسف و اندوه در مدینه و مکه مکرمه که مرکز اصلی اسلام است، با کمال تأسف آنچنان در مواد غذایی و ظرف‌های یک بار مصرف اسراف می‌شود که هر بیننده را ناراحت می‌کند. همانجا که پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بارها از اسراف نهی کردند. کوتاه سخنان که ما کار به غیر مسلمانان نداریم، ولی در میان مسلمانان اسراف همچون موریانه به آن که از آن پیشگیری شود تولید نسل کرده و به آسانی تار و پود خانواده ها را تار و مار می کند. مشکلات بسیاری برای همه مردم به وجود می آورد. اسراف در همه بخش ها از نظر دین مبین اسلام نارواست. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران همراه، دیدنی های ایران زمین طبق روال هر هفته شنبه اینک تقدیم حضورتون میگردد. با ما از طریق امواج رادیویی هم سفر باشید برای دیدن جاهای دیدنی ایران زمین.
جاذبه های ایران زمین.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، امراهان، عزیزان، شنونده های گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود بر شما. انشالله که در پناه خداوند بهترین لحظه های زندگی را در حال سپری کردن باشید. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین. انشالله که وقت داشته باشید در این هفته نیز با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امروز شنبه 30 مرداد سال 1400 هجری شمسی که برابر با 12 محرم سال 1443 هجری قمری مصادف بود با سال روز شهادت چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام زین العابدین علیه السلام، عرض تسلیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین را همراهی بفرمایید. حضرت علی علیه السلام می فرمایند دنیا دو روز است، یک روز موافق و یک روز مخالف میل توست. شنونده های عزیز و ارجمند، انشالله که همه ما بتوانیم در مسیرهای مختلف زندگی مطابق زندگی اولیا و انبیایمان قدم برداریم تا موفقیت، سربلندی و عاقبت به خیری دنیا و آخرت را از آن خود کنیم. دعوت میکنم همچنان با برنامه جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت را حضور همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی، صدای خراسان رضوی. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با هم سفری داریم به خراسان رضوی، شهر مشهد مقدس و آشنایی با مسجد گوهرشاد. با توجه به اینکه امروز روز جهانی مسجد نامگذاری شده است، با هم با این مسجد آشنا میشیم. مسجد گوهرشاد در مشهد در جنوب حرم علی ابن موسر رضا به دستور گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ ساخته شد. به دلیل ظرافت و زیبایی کاشیکاری و خط و اسلوب معماری مسجد گوهرشاد، این مسجد از شاهکارهای معماری ایرانی در دوره تیموری و به دلیل موقوفات بسیار و مجاورت با آرامگاه علی ابن موسر رضا علیه السلام از مهمترین و شلوغترین مسجدهای ایران به شمار می رود، به طوری که برخی آن را پربازدیدترین مسجد در ایران می دانند. بارها و در زمانهای مختلف بر اثر عوامل طبیعی و انسانی صدمات فراوانی متوجه مسجد گوهرشاد شده است، از جمله در زمین لرزه سال 1084 ایوان مقصوره صدماتی دید که بازسازی گشت و همچنین از جمله مرمت‌های دیگر مسجد پس از گلوله باران روس‌ها در سال 1330 هجری قمری بود که به صدمه دیدن گنبد و ایوان‌های مسجد منجر گردید که در سال 1339 هجری قمری گنبد و ایوان مقصوره و ایوان‌های شرقی و غربی مسجد مرمت گردیدند. گنبد ایوان تخریب گشت و ساخت مجدد آن توسط معماران ایرانی وزیر نظر مهندس عباس آفرنده و با رعایت همان ویژگی‌های گذشته و حفظ مشخصات اصلی آغاز گردید و در سال 1341 هجری شمسی خاتمه یافت که در همان زمان نیز سنگ‌های آزره داخل ایوان مقصوره تعویض گردید و کف ایوان با سنگ‌های مرمر مفروش گشت و در سال 1345 هجری شمسی دور ساقه گنبد با کاشی معرق کتیبه‌ای مزین گردید. اسم گوهرشاد در دو جا با کاشی معرق نگاشته شده است. یکی در قسمت بالای در نقره‌ای که به دارالصیاده می رود و دیگری بر کتیبه ایوان مقصوره می باشد. در قسمت وسط نیز کتیبه های به نام محمد رضا امامی وجود دارد. شیوه ساخت این مسجد به سبک چهار ایوانی است و در طی سالها گنبد آن چهار بار تعمیر شده است. سبک معماری این بنا به شیوه تیموری و نام معمار آن استاد قوام الدین شیرازی ذکر گردیده است. این مسجد در جنوب آرامگاه رضوی جای دارد و به رواق‌های دارالصیاده و دارالحفاظ آن پیوسته است. یک صحن به گستردگی 2800 متر مربع دارد و زیر بنای آن 9400 متر مربع است. بنای مسجد در برگیرنده چهار ایوان بزرگ و 7 شبستان است. گنبدخانه پشت ایوان مقصوره با شبستان‌های یک طبقه بخش‌های مختلف مسجد را به هم پیوند می‌دهند. ایوان جنوبی ایوان مقصوره نام دارد و ایوان شمالی معروف به ایوان دارالصیاده است. ایوان شرقی ایوان اعتکاف نامیده می‌شود و ایوان غربی ایوان شیخ بهاءالدین نامگذاری شده است. بر اساس متن کتیبه به خط سلس در ایوان جنوبی، این مسجد در سال 821 قمری 1418 میلادی به دستور و کمک گوهرشاد همسر شاهرخ تیموری ساخته شده است و در طی قرون خرابی های زیادی بر آن وارد شده است. بنای مسجد گوهرشاد که به خاطر نام بانی آن به این نام خوانده می شود تقریبا 12 سال به طول انجامیده و معمار اصلی بنا به احتمال قوی قوام الدین شیرازی یکی از معروف ترین معماران دوره تیموری بوده است.
در این کهکشان بی‌بدیل ستاره‌ای می‌درخشد، نام گوهرشاد بر خود دارد. گلدسته های این جایگاه تاریخی تا آسمان رفته. اینجا هنر و تاریخ و معرفت و عرفان در هم تنیده. بیش از 6 قرن است که از سال 818 هجری قمری می گذرد. سالی که گوهرشاد خاتون که به نیکوکاری، ادب دوستی، هنر پروری و تقوا شهره بود، قوام الدین شیرازی معمار ناماشنای آن زمان را فرمان داد که طرحی نیکو در اندازد تا در حریم حرم حضرت رضا علیه السلام مسجدی ساخته شود. قوام الدین شیرازی سال 821 قمری مطابق با 797 شمسی ساخت مسجد را به پایان رسانید تا آفتاب نشینان دیار حضرت شمس الشموس علیه السلام نماز خیش را در جهتی اقامه کنند که مستظهر به عنایت امام خیش باشند. باری این بنا نشان از دین باوری بانو بود و عشق او به نماز. سالیان درازی که بانو خلق را خدمت کرد، چه بسیار از خودگذشتگان دیگری که مشق کردند نیکوکاری او را و سرلوحشان شد خاتون. گوهرشاد بیگم سیره وقف را رونق بخشید، چنان که 400 موقوفه به یادگار گذاشت. اهل سنت بود، با این حال به اهل بیت عشق می‌ورزید و خدمت‌ها کرد در بارگاه خورشید هشتم. خاتون بعد از مرگ همسرش شاهرخ به مدت 10 سال عملاً فرمان روای تمدنی وسیع بود از دجله تا مرزهای چین. در این زمان به دلیل گشاد دستی و فرهنگ دوستی محبوبیتش دوچندان گشت و شهرتش در قامت فرمان روایی دستگیر عالمگیر شد. گوهرشاد خاتون بعد از سالها نیکنامی در نهم رمضان 861 قمری به دسیسه جمعی از عمرا کشته شد و در کنار همسر و فرزندش در هرات در آرامگاهی که خود ساخته بود آرام گرفت. گوهرشاد بیگم نامی شد برای بانوی بزرگ که رسم بزرگی را معلم شد. این نام بر پیشانی مسجدی نشست که قرنهاست محراب نماز عارفان است، اما این همه گستردگی این نام نیست. تاریخ مبارزه و شهادت برای دفاع از عفاف و حجاب، برای دفاع از نگاه حقیقی دین با این نام عجین شده و باز این نام بر هر سماند، بر بانوی آفتاب پیشانی، بر مسجد جامع و بر تاریخ مبارزه.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. سفر ما به خراسان رضوی، مشهد مقدس و آشنایی با مسجد گوهرشاد. قدمت تاریخی، سبک معماری و زیبایی های هنری مسجد گوهرشاد را یکی از جاذبه های مذهبی تاریخی و فرهنگی مورد توجه و بازدید باستانشناسان، جهانگردان و دیگر علاقه‌مندان کرده است. قیام مردم علیه سیاست‌های فرهنگی رضاخان در این مسجد و وقایع بعد از آن را نیز می‌توان از دلایل شهرت این مسجد دانست. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. خوبان صمیمی، رسیدیم به پایان گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه. سپاسگزار هستیم از همراهیتان و همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
Be زیر پاف تداندلی که بهر تو نلرزد شرح این آشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
تو معاد، تو برزخ، تو نبوت، تو اینا همه خودش جزء منکراته، چیزایی که شک داره طرف، نمیدونه، اعتقادای باطل، غلط، منکر گاهی منکر اخلاقی است، مثل دروغ گفتن، مثل خیانت، مثل غیبت، منکر گاهی اجتماعی است، مثل بدعهدی، مثل خیانت به امانت، منکر گاهی اقتصادی است، مثل ربا، رشوه. آخه ما الان تا میگیم نهی از منکر همه ذهنا میره رو حجاب. من نمیگم بد حجابی منکر نیست، نه، اما یکی از سطح ها منکره. ما ببینید تو جامعهمون چقدر منکرات حق و ناس داریم، اقتصادی داریم، خیانت به امانت داریم، بد قولی داریم. منکر گاهی اعتقادیه مثل شرک، گاهی اخلاقیه مثل دروغ، گاهی اجتماعیه مثل بدقولی، گاهی سیاسیه، جاسوسی، تفرقه انداختن، گاهی خانوادگیه، بددهنی تو خانه، فحاشی زن و مرد، نفقه ندادن، گاهی منکر، منکر فرهنگیه، فیلم بد ساختن، سایت بد درست کردن، کتاب انحراف کننده نوشتن، قطع رحم. دو سال با برادرش قهر، این منکر از این بدتر. در لغت راغب اصفهانی میگه معروف هر چیزی رو که شرع و عقل میگه خوبه، این معروفه. هر چیزی رو که شرع و عقل میگه بده، این منکر. حالا شرعش راحته، آدم نگاه میکنه، مثلا قرآن مسخره کردن منکره، غیبت منکره، اسم بد منکره، ربا منکره، بد قولی، وفا نکردن به عهد، هر چی تو قرآن نهی شده میشه منکر. یا عقل میگه، آقا عقل میگه شما این ماشین اینجا پارک کردی، حالا تو قرآن نمیخواد بیاد، راه 100 تا ماشین بسی، این خلاف این منکره. یه طرفه میای همه مردم معطل میکنی، تو صف میزنی. پس منکر و معروف دو تا ملاک داره، عقل و شرع.